أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا الشفيع ذنوبنا العبد المؤيد الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم مصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى آبائها في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا ودليلا وآينا حتى تسكنه أرزك توا وتمته فيها تميلا رحمتك أرحم الراحمين. اجمعين تعجیل در فرج آقا مولا بقیت الله فی العرض صلوات نایل بفرمایید. خب در این آخر دیگه زیارت جامعه هستیم، رسیدیم به این عبارت که اللهم انی لو وجدت شفعاء اقرب الیک من محمد و اهل بیته الاخیار الائمه الابرار لجعلتهم شفعائی. خدایا من اگر شفیعانی نزدیکتر به تو از پیامبر و اهل بیتش و امامان اهل بیت پیدا می کردم، هر آینه آنها رو شفیع قرار می دادم در نزد تو، که منظور اینه که من دیگه کسانی مقرب تر از اینها به تو سراغ ندارم. فب حق هم الذی اوجبت لهم علیک، پس به حقی که خودت برای آنان بر خودت واجب کرده ای. اگه در خاطرتون باشه دو شب پیش یه حدیثی خوندیم از امیرالمومنین در مورد حق، که فرمود حق یک طرفه نیست، همیشه حق دو جانبه است. اگر بنا بود حق یک طرفه باشه بین خالق و مخلوق میشد، یعنی خدا حق داشته باشه بندش حق نداشته باشه، در حالی که خداوند برای بندگانش حق قرار داده نسبت به خودش. یعنی حق حتی با خدا هم یک طرفه نیست، اگرچه اون خالق ماست، ما عبد او هستیم، اصلا کاری نمیتونیم کنیم مگه در مقابل حق متعال که ذره ذره این عالم در تحت ربوبیتشه کسی میتونه کاری انجام بده. ولی خداوند برای بندش حق و حقوق قرار داده نسبت به خودش، نسبت به خودش. که البته یادمون باشه ما اونقدر خدا نعمت به ما داده، اونقدر خداوند به ما نعمت داده که ما برای خودمون هیچ حقی نباید قائل باشیم. یعنی اگر اینجوری باشیم، بنده‌ای برای خودش هیچ حقی قائل نباشه از خداوند ها، خداوند هم هیچ حساب و کتابی از اون نمیکشه. چون بعضی وقت ما خودمون مستحق میدونیم، تو باید این کار رو برای من انجام بدی خدایا. حضرت آقا فرمودن که یه وقتی من چشمانم رو بسته بودم در تفکر، بعد به خودم گفتم که خب اگه الان چشماتو واز کردی دیدی چشمات نمیبینه، چی حاضری بدی که چشمات ببینه؟ یه گفتم که من کتابامو میدم، چون هم یه کتابخونه خیلی عظیمی داشتن، الان هم هست کتابخونه شون، همه کتابامو میدم من که یه ذره چشمم باز بشه بتونم ببینم. بعد میگفتم خب آمده حرف بزنی دیدی زبونت نمیچرخه، چی حاضری بدی؟ میگه دیدم هیچی دیگه ندارم بدم، تمام سرمایه من کتابامه. آمدی بلند بشی دیدی پات حرکت نمیکنه، چی حاضری بدی؟ یکی یکی اینا رو گفتم چی حاضری. بعد دیدم تمام اینها رو خداوند بدون هیچ استحقاقی به من داده، چشمان من داره میبینه به این خوبی، گوشام میشنوه به این خوبی، زبونم به این خوبی کار میکنه، اعضا و جواره هم بدون این که من کاری کرده باشم خدا اینا رو به هم داده. پس من بر خدا حقی ندارم حالا اگه دو رکعت نماز خوندم فکر کنم اونم برای خودم، نمازم برای خدا که فایده ای نداره، عبادات ما برای خودمون خاصیت داره، خودمون رو نجات میده، ارتقا میده. اما خداوند برای بندگانش حق قرار داده که امیرالمومنین فرمود حق در موقع رعایت سخت‌ترین چیز حق، رعایت حق، که حق رو رعایت کنی، انصاف رو رعایت کنی. یه جمله خیلی قشنگه میگه بسیار کسانند که در فقر، گرفتاری، ناتوانی حق را رعایت می کنند و گوهر پاکی خود را حفظ می کنند. درسته، خیلی ها رو دیدی شما فقیر بوده اما پاشو از دایره حق بیرون نذاشه، دزدی نکرده، فقیر بوده عفت را رعایت کرده. اما کمتر کسانی اند که به قدرت برسند و حق را رعایت کنند و پاک باشند. اما اگه به قدرت برسه حق را رعایت میکنه، تو فقر خیلی را رعایت میکنن، اما تو قدرت چی؟ ان الانسان، خدای قرآن، ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، انسان طغیان میکنه اگر به استغنا برسه، فکر کنه بی نیازه. صحبت حق خداوند برای اهل بیت میگه بر خودش حق قرار داده. پس فبه حق هم الذی اوجبت لهم علیک، پس به حقی که آنان بر تو دارند. اسألک ان تدخلنی فی جملت العارفین بهم و به حقهم، ازت درخواست میکنم که من را در جمله عارفان به آنان قرار ده و به حق و حقوقی که آنان دارند. خدایو به حقی که اونا بر تو دارن قسمت میدم من رو در زمره عارفان به اونها قرار بده. عارف یعنی بشناسم، عارف یعنی شناسا، معرفت یعنی شناختن. یه روایتی هست میگه آقا معرفت امام کمترین معرفت امام چیه که اونو دیگه باید داشته باشی، اگه نداشته باشی یعنی دیگه مثلا شیعه محسوب نمیشی، یا بالاخره اون کمترین حدش چیه؟ چون بالاترین حدش که فرمود امیرالمومنین فرمود سلونی عن علم لا یعرفه جبرئیل ولا میکائیل، از من از علمی بپرسید که جبرئیل و میکائیل از آن بیخبرند. ما از علوم جبرئیل و میکائیل خبر نداریم تا بخوایم فوق اونها رو بدونیم. بالا که خیلی هرچی بری بالا بهش نمیرسی. امیر مومنان فرمود ظاهری امامتون و وصیه و باطنی غیب منی اون لا یدرک، ظاهر من امام وصی پیامبر شما هستم، باطن من غیب دست نیافتنی است که کسی نمیتواند ادراک کند. باطن که هرچی بری بالا بازم راه داره، ولی اون حد اقل پایین چیه که حد اقلشو داشته بیم داریم یا نداریم؟ فرمود حد اقل معرفت به امام اینه که بدانیم امام اطاعتش به مانند پیامبر واجب است، از جانب خداست و اطاعتش به مانند پیامبر واجب است. این حد اقل معرفتی که نسبت به امام معصوم باید داشته باشی که اطاعتش از جانب خدا واجبه و همین حقیه که اینها دارن. برای کی؟ برای مؤمن. اون کسی که مؤمنه، اون کسی که ایمان نداره که اصلا تو این دایره وارد نیست. ببینید رسول خدا در قدیر خم وقتی خواست امیرالمومنین معرفی کنه فرمود من کنت مولاه فهذا علی مولاه، هر کسی که من مولای او هستم، یعنی به بقیه اون کسی که من مولای او نیستم، کسی که منو قبول نداره که هیچی، اگر من مولای تو هستم این علی مولای توست. یعنی اگه مسلمان نیست، اسلامو قبول نداره، اونا حرجی نیست که، با اونا کاری نداریم که. من رو در زمره کسانی قرار بده که امام رو بشناسن. بعد شناختم یه موقع شناخت حرف انسان به زبان یه چیزی میگه، اما پای عمل که میاد ببینم واقعا امامم شناختم یا نه. حالا یه چیزی میخواستم بگم که شالا بعدن. و فی زمره المرحومین به شفاعتهم، و خدایا من رو در زمره مرحومین به شفاعت اونا قرار بده، یعنی من جزو کسانی باشم که به من رحم میشه با شفاعت پیامبر و اهل بیتش، مورد رحمت تو قرار میگیرم. این مورد رحمت قرار میگیرم، آقا آیه قرآن میفهمد رحمتی وسعت کل شیء، رحمت من همه چیزو در بر گرفته. پس این که میگیم خدایا من جزء رحمت شدگان باشم چیه؟ این رحمت خاصه است، رحمت رحیمیه. میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، رحمان همه رو در بر گرفته، اما رحیم مثل اون مرکز دایره است، رحمتی که مرکز دایره است. آقا اون کسی رو که شما لعنت میکنید، خدای شمر رو لعنت کن، یزید رو لعنت کن، هر کسی رو هم نباید لعنت کرد، یادمون باشه روایت داریم فقط کسی رو لعنت کنید که امام معصوم لعنت کرده، همین جوری نمیشه کسی رو لعنت کرد. حالا اون کسی رو که لعنت میکنی یعنی از رحمت خدا دور بشه. آقا از رحمت خدا نمیشه بیرون رفت، از اون رحمت رحمانی ها، چون اون گستردگیش به اندازه همه عوالمه، هر چی که هست جز اون رحمته. اون که میگیم از خدا از رحمتش دورت کنه، اون رحمت رحیمیه، اون وسط دایره است. وقتی خدا از اون رحمت دورش میکنه، با اون کسی که نزدیک میشه چی میشه؟ ها، اون کسی که از رحمت خدا دور میشه، با اون کسی که به رحمت خدا نزدیک میشه چی میشه؟ چون اینجا میگه که خدای من رو جزو مرحومان به شفاعت اونا قرار بده، من کسی باشم که با شفاعت اونا مورد رحمت قرار میگیرم. این دائره رحمت یه گستره ای داره، رحمت رحیمی، که بعد به یه جایی میرسه تمام میشه. چون رحمت رحیمی مثل رحمت رحمانی همه رو نمیگیره. رحمت رحمانی مگس و پشه و آسمان و زمین و شیطان و جهنم و همه اینا رو، هر چی که به وجود آمده، هر چی که به وجود آمده این رحمت رحمانی خدا به وجود آورده. اما اون رحمت رحیمی مختص مؤمنینه. کسی که از میاد تو دایره رحمت، مورد رحم خدا قرار میگیره. کسی که مورد رحم قرار میگیره، الان شما به یه کسی میخوای رحم کنی چیکارش میکنی؟ میبخشیشو. ها، یا آقای مریض زخمیه، میرم بیمارستان، به دکتر میگه آقای دکتر به این رحم کن. آقای دکتر بهش رحم میکنه چیکارش میکنه؟ خوبش میکنه. حالا اگر دکتر بخواد به یک کسی رحم نکنه چی کار میکنه؟ از بیمارستان میندازش بیرون، میگه برو خودت میدونی، برو زخمتو خودت ببند. مثلا میگم ها، تو دعا داریم الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت و عین ابدا، خدایو به اندازه چشم به هم زدم منو به خودم وامگذار. وقتی به خودم وانظری این داری به من رحم میکنی، هی میاری تو اون دائره رحمت، کارامو اصلاح میکنی، درست میکنی، درستم میکنی، نواقضمو درست میکنی. یعنی همون کاری که امام تو دنیا شفاعت چیه؟ تو دنیا تربیت میکنه افراد رو. اما کسی رو که نخوان بهش رحم کنن، میگن خودت میدونی اعمال خودت. بعد اعمال ما اون ور صورتهایی داره، اعمال ما در عالم برزخ صوری داره که خیلیش عجیب و غریب و وحشتناکه. صور گناهان، او رو میذارن میگن خودت و اعمال خودت. لعنت به این معناست که خدا کاری بهش نداره، میگه خودت میدونی اعمالی که خودت انجام دادی. اما اون کسی رو که رحمتش میکنن، نزدیکش میکنن، اعمالش رو ازش، یبدل الله سیئاتهم حسنات، آیه قرآنه، تبدیل میکند خداوند زشتی های اینها رو به زیبایی ها. یبدل الله سیئاتهم حسنات، گناهانشون رو به حسنه تبدیل میکنه. همون جوری که یه نفر وقتی هیئتی میشه، خیلی از کاراش ترک میشه، کارای زشتش، به جاش کارای خوب میشنه جاش. این نمونه میخوام بگم ها. بعد جوری میشه اونور، اونایی که به مرکز نزدیک میشن، فقط اون زیباترین اعمالشون رو بررسی میکنن. احسن ما عملو، به زیباترین عملشون نمره میدن. چون اعمال انسان متفاوته دیگه، اون بهتریناشو. بعد به یه جایی میرسه اصلا دیگه فوق عمل قرار میگیره. هرچی به اون مرکز دایره نزدیکتر میشه، اون رحمت شدت پیدا میکنه. الان امیرالمومنین چون خیلی نماز میخون مقام داره؟ نه، بله خیلی نماز میخون، اما به خاطر خیلی نماز خوندنش نیست. اون رحمت الهی، اون مرکز دائره رحمت قرار گرفته. بعدم این طرف ما نمیتونیم بفهمیم اینجا تو این عالم، چون این عالم عالم تشابهات، همه مثل همیم، یعنی مؤمن و کافر و مسلمان و منافق و همه شبیه همن، یه سر دو گوش، میخوابن میخورن مریض میشن. اون طرف که بریم معلوم میشه باطن هر کس چه جور بوده، اون ور مشخص میشه. فی زمرة المرحومین به شفاعتهم انک ارحم الراحمین. آقا روایت داریم میگه آخرین شفیع کیه؟ همه میان شفاعت، همه که وقتی رسول الله باب شفاعت رو باز میکنه، ائمه اطهار شفاعت میکنن، انبیا شفاعت میکنه، قرآن شفاعت میکنه، همسایه خوب شفاعت میکنه، معلم و استاد شفاعت میکنن، همه اینا شفاعت کردن، باز تش میمونه، باز یه عده تش. آخرین شفیع کیه؟ یه اون آخری شفاعت میکنه کیه؟ بلند بگید ارحم الراحمین. آخرین شفیع خود خداست. آقا روایت میگه ما انسان ها چقدر بدیم، خودمو میگم و شما رو نمیگم، میگه روز قیامت که میشه خود شفاعت میشن، یه عده میمونن دشمنی دارن با هم، خداوند یک میاد این وسط وساطت میکنه، میگه آقا این باغ بهشو میبینید، اگه همدیگر رو بخشید اینو بهتون میدم. بعضی میگه نه نمیبخشم. بابا ببخش برو بهش، اینجا وایستادی معطلی، این بهش تو خدا خودش وساطت میکنه. میگه نه، این مثلا یک گونی برنج از من برداشته بوده برده بوده، خدا. یکی از لطف خدا اینه که انسان گیره آدم های سخت نیفته. تو آخرت هم خب همین جوره، میگه نمیگذرم، میگه بهش بد میدم، میگه نمیگذرم. سخت میشه کار، باید خیلی مراقب باشیم، حق و ناس رو لاقل خیلی مراقبت کنیم. آخرین شفیع ارحم الراحمینه. آقا تمام این اهل بیت به خاطر رحمت خدا برانگیخته شدن، اصلا انبیا رسولان از رحمت خدا هستن که آمدن به ما بگن بابا آدم باش. اسلام رو یه موقع چپه چوپه نشونت ندن ها، اسلام گریزی و اسلام میگه دروغ نگو، غیبت نکن، تهمت نزن، خیانت نکن، به همسایت رسیدگی کن. اسلام اینا رو میگه. یه موقع کجراه نری ها، ایمانتو اسلامتو از دستت بگیرن، دین خدا رو ازت بگیرن. دین نباشه انسان میشه حیوان. به اسم دین، یه موقع بهترین ضربه به دین به اسم دینه که با دین به دین ضربه بزنن. هیچی مثل این نیست که کسی به اسم دین به دین ضربه بزنه. یه موقع گول نخوری، حواست باشه. حضرت زینب شب عاشورا نافل نماز شبش ترک نشد. خب میگفت چی؟ عمر سعد هم نماز میخونه. خب برادر منو کشته، من نماز بخونم؟ گول نباید بخوری، مسلمان نیست نماز بخونه، روزه بگیره، عمامه بذاره سرش، حواست باشه دینتو از دستت نگیرن ها. انک ارحم الراحمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و سلم تسلیما کثیرا، و خدایا صلوات بفرست بر محمد و آل طاهرینش. و ما بسیار تسلیم او هستیم، ما تسلیم رسول اللهیم، تسلیم رسول الله، ما تسلیم امام معصومیم. دیگران هر چی میخوان بگن بگن، ما اون چی که اینها میگن بمون قبول داریم و تسلیم امرشون هستیم. و حسبنا الله و نعم الوکیل، خداوند کافی است برای ما و او بهترین وکیل است. حسبنا الله و نعم الوکیل، حسبی الرب، حسبی الله، حسبنا الله، اینو از کاریه که انسان در موقعی گرفتار میشه بگی حسبنا الله، حسبنا الله و نعم الوکیل، خدا برای ما کافی است و او بهترین وکیل است. شما تو گرفتاری ها انشاءالله که هیچ وقت دادگاه نرید، وکیل میگیره طرف برای اینکه بره کارشو حل کنه. تو زندگیت میگه فتخذ و وکیلا، خدا رو وکیل بگیر، بذار خدا برات کار انجام بده. البته اولش باید ایمان داشته باشی به خدا ها، چون یه نفر به یه کسی گفت آقا خدا رو وکیل بگی، گفت من از ایمان ندارم به خدا بعد بخوام وکیلش بگیرم. راست میگه، خب باید ایمان داشته باشی که خدا درست میکنه، بعد بگی حسبنا الله، خدا کافی است، کفای خودش درست میکنه. حسبنا الله و نعم الوکیل. الحمدلله شب عاشورا بعد از 13-14 سال شرح زیارت جامعه به پایان رسید، خدا رو شکر گذاریم. یه صلوات نهایت بفرمایید. پیامبر خدا فرمود آنچه در امتهای گذشته پیاده شده نعل به نعل تو این امت اتفاق میفته. اونجه در امتهای گذشته که در قرآن ذکر شده که چیا اتفاق افتاد، تو این امت هم اتفاق میفته. بعد تو بعضی از روایات داره حتی اگر اونها در سوراخ خزندهی داخل شده باشن شما هم داخل میشید، یعنی پا نعل به نعل کارهای اونها رو انجام میدید اتفاقاتی که میفته. آقا ابا عبدالله الحسین می رفتن طرف کربلا، میگه بسیار از حضرت یحیی یاد می کردن. چرا حضرت یحیی در میان این همه انبیا، چرا از حضرت یحیی یاد می کردن؟ حضرت یحیی از انبیا بنی اسرائیل بود. بعد خیلی شباهت هایی داره به امام حسین، یعنی اونا تو بنی اسرائیل اگر یحیی دارن، ما در بنی اسماعیل امام حسین رو داریم. که حضرت یحیی آیه قرآن می فرماد لم نجعل له من قبل سمیا، همنامی برای یحیی نبود در قبل از او، یعنی اسم یحیی در بنی اسرائیل نبود. بله امام حسین هم روایت داریم قبل از امام حسین در عرب حسین نداشتیم، مثلا اسم حسین. خب آقا اسمش مثلا نباشه چی میشه؟ اسم جدید باشه؟ نه، شأنشون جدیده، شأنشون جدیده، نمونه‌ای ندارن. آقا حضرت یحیی انسانی بود ازدواج نکرده بود، ازدواج نمی کرد، یعنی جدا بود، اهل ریاضت، زهد، پارسایی، اهل گریستن، به قدری اهل گریه بود، حضرت زکریا که پدرش باشه موعظه میکرد برای بنی اسرائیل، اول نگاه میکرد یحیی تو مجلس نباشه، یواشکی نگاه میکرد این ور اون ور رو ببینه حضرت یحیی تو مجلس اگر از جهنم میخواست بگه، اگر از عذاب میخواست بگه، نگاه میکرد یحیی نباشه. چرا؟ یک بار یه مرتبه وادی از وادیهای جهنم رو گفت حضرت زکریا، که حالا مردم هم که شاد گریه میکردن، پناه میبردن به خدا. بعد یه مرتبه دید یحیی بلند شد از گوشه مجلس رفت بیرون، آقا مجلس رو تموم کرد افتادن. ببینید یحیی کجا رفت؟ رفتن دیدن یک کنار رودخانه ایستاده، سرش بالا همین جوری داره عشق میریزه که خدایا من رو به آتش جهنم نسوزانی. میگه تو اخبار میگه اونقدر حضرت یحیی گریه کرده بود این گونه های زخم شده بود، آب چشم شوره دیگه، میسوزونه. شما هم الان گریه میکنید، نکته رو وسطش بگم، حالا عرق میکنید گریه میکنید، نمک بدنتون تخلیه میشه، بیحال میشید. عزیزان حتما نمک غذاتون رو زیاد کنید تو این ایام، یا نمک بخورید، چون نمک بیاد پایین انسان بیحال میشه. حالا این وسطش یادم آمد ببخشید. این آب شور عشق میگه زخم کرده بود صورت یحیی رو از شدت گریه، که یه بار حضرت زکریا گفت خدایا من ازت فرزندی خواستم دلبندم باشه، این همش گریه میکنه از خوف تو. ندا آمد زکریا تو از ما ولی خواستی، رب حبلی من لدنک ولی، یا گفتی یه ولی اینه، اولیاء الله میخوای اینه، بچه معمولی که از ما نخواستی. بعد آیه قرآن میفرماد در مورد حضرت یحیی، و حنانا من لدنا و زکاتا و کان تقیا. حنان یعنی دلسوزی، دلسوزی یعنی محبتی دلسوزانه. حنان این مقدار معناش سخته، یعنی تو معادل فارسیشو بخوایم پیدا کنیم، محبتی که دل بسوزونه، حنان به این معناست. میگه ما به این حنان، به یحیی حنان دادیم. یعنی چی؟ یعنی یحیی دلش میسوخت، یا نه یحیی جوری بود کسی میدید اونقدر دوستش داشت، چون خیلی متقی بود، خیلی پرهیزگار بود، وقتی نگاه میکردن به این دلشون میرفت به یحیی. مردم وقتی به یحیی نگاه میکردن دلشون میسوختن. در اخبار داره اونقدر یحیی، حضرت یحیی تعمید میداد، غسل توبه میداد، مسیحی ها غسل تعمید دارن، کنار حالا رود اردن بود یا جاهای دیگه می آمدن پیشش غسل می کردن، غسل می داد اونار، غسل توبه. میگه حتی لشگریان، لشگریان می دونی همیشه آدم های خشنی هن دیگه، مثلا در قدیم که باید خیلی خشونت داشته باشن، میگه اینها دلداده یحیی بودن. اینا که اینقدر خشنن دلداده حضرت یحیی بودن. و حضرت یحیی لباسی از لباسی خشن به تن می کرد و کمر خود را می بست با کمربندی. خیلی حضرت یحیی اون حنان و دوست داشتنی بود. دوست داشتنی جوری که کسی نگاه میکرد دلش میسوخت، دلش میرفت برای یحیی. بعد چی شد؟ پادشاه یهودیه عاشق یه دختری شد که این محرمش میشد اصلا. بعضی گفتن دختر برادرش میشد، بعضی گفتن دختر همسرش میشد. بعد حضرت یحیی گفت نه این کار حرامه، ایشون نمیتونه ازدواج کنه با این. این حرفم پیچید، یحیی هم که خیلی قبول داشتن. آقا دستور دادن یحیی رو دستگیر کنید ببرید زندان. بردن زندان. اون دختر توسط مادرش یه وقتی جلو پادشاه شروع کرد رقصیدن و دلربایی کردن. بعد مادره به دختر یاد داد، پادشاه سرمست که شد گفت از من چی میخوای؟ بگو من سر یحیی رو میخوام. آقای شروع کرد رقصیدن و رقاصی و اینم مست شراب. گفت چی میخوای؟ هر چی میخوای بگو بهت بدم. گفت من سر یحیی رو میخوام. گفت چی؟ یحیی؟ میترسیدن اونا هم، پیامبر خدا بود. گفت اگه نمیخوای باش من. گفت نه نه. دستور داد گفت برید سر یحیی رو بیارید. امشب روزه حضرت یحیی رو هم بخونیم دیگه، چه اشکال داره. آمدن سراغ یحیی، حضرت یحیی رو ذبح کردند، سر بریدند تو زندان، سرش رو در تشتی گذاشتن رو پوش. کجا بود اون پادشاه که اینو میخواست؟ شام. خیلی عجیبه، سر یحیی به شام فرستاده شد. میگه سر یحیی رو در تشتی از طلا به پیش زناکار یا زناکاران بنی اسرائیل قرار دادن. برای پستی دنیا همین بس، ابا عبدالله میفرمود، برای پستی دنیا همین بس که مقدسترین چیز که سر یحیی بود پیشکش شد به یک زناکاری از زناکاران بنی اسرائیل. بعد دستور داد سر یحیی رو در دروازه جیرون آویزان کنن. ابا عبدالله، آقا درست چرخید رأس مطهر ابا عبدالله رو از همون دروازه جیرون آویزان کردن. یا ابا عبدالله. آقا امام حسین یه شب گفتم خیلی دوست داشتنیه، اما فکر نکنی الان امام حسین دوست داشتنیه. از همون ابتدا هم حسین چجور یحیی حنانم ملد و نابود دوست داشتنی بود. ابا عبدالله از همون موقع دوست داشتنی بود. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. خودش فرمود انا قتیل العبره، من کشته عشق چشمم، هیچ زن و مرد مؤمنی مرا یاد نمی کند مگر اینکه عشق از چشمان جاری می شود. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. تو هیچ مسئله‌ای در این عالم به اندازه حسین عشق ریخته نشده. برای هیچ مسئله‌ای تو این عالم
به اندازه‌ای که برای ابا عبدالله عشق ریخته شده ریخته نشده. 1400 سال گذشته هنوز گریه میکنی ما. بابا انسان پدرش میمیره، مادرش میمیره، بعد از یه مدت فراموش میکنه، بعد از یه مدت بخوایم نمیتونی گریه کنی، بعد از یه مدتی که عزیزت میمیره بخوایم نمیتونی گریه کنی. اما این ابا عبدالله چیه؟ 1000 سال گذشته از غم لیلی، 1000 سال گذشته از غم لیلی، هنوز مردم صحرانشین سیاه پوشن. 1000 سال گذشته هنوز تو مشکی میپوشی برای ابا عبدالله. آخ حسین یه در عرصه محشر وقتی ابا عبدالله وارد میشه، عاشقان ابا عبدالله اونجا هم دیوانه ابا عبدالله هن، میگه دور حسین رو میگیرن. یا ابا عبدالله اونقدر مکس میکنن، حوریان بهشتی پیام میفرستن ما منتظر شما هستیم، میگن ما اونقدر محو جمال حسینیم که به بهش التفات نداریم. یا ابا عبدالله شب عاشوراست، اصحاب رو جمع کرد آقا، فرمود ببینید شما بهترین خانواده بودید برای من، اصحاب من با وفاترین اصحاب هستند، اما اینا فقط با من کار دارن. بیایید از تاریکی شب استفاده کنید، بذارید برید، جانتون رو بردارید، نجات بدید. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. میگه اول کسی که بلند شد جواب داد به ابا عبدالله، قمر العشیره عباس بن علی بود. آقا جان دست از یاری شما برداریم، کجا بریم؟ اصلا بعد از شما زندگی به چه دردی میخوره؟ یا ابا عبدالله حسین، یا ابا عبدالله حسین. یکی یکی اصحاب بلند شدن اظهار وفاداری کردن، یکی گفت آقا اگر 100 بار کشته بشم زنده بشم دست از یاری تو بر نخواهم داشت یا ابا عبدالله. اما یه جوونی بود، نوجوان بود، وقتی ابا عبدالله صحبت ها رو شنید گفت پس بدانید فردا اینجا هیچ کس زنده نخواهد ماند، هیچ مردی زنده نمیمونه. اینا دستا رو گرفتن بالا گفتن الحمدلله. اما یه نوجوانی بود، این شک داشت، ابا عبدالله میگه این مردهای بزرگ رو میگه، منم میگه یا نه؟ بلند شد گفت عمو جان من چطور، منم کشته میشم یا نه؟ فرمود مرگ در نزد تو چگونه است؟ گفت احلا من الاصل، از اصل شیرین تره در رکاب تو کشته بشم حسین جان. یا ابا عبدالله، فرمود آره عمو جان، بدون که سخت جان خواهی داد، دست و پای میزنی تو قاسم جان. یا ابا عبدالله حسین. اصحاب رفتن سراغ خیمه هاشون، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. بعضی ها شمشیرا رو برهنه کرده بودن اطراف اردوگاه، یه موقع کسی شبیخون نزنه. نافع ابن هلال ظاهرن میگه تو تاریکی دیدم یه موقع ابا عبدالله داره میره تو بیابون. آی حسین یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. میگه رفتم جلو سلام دادم، گفت اینجا چی کار میکنی؟ گفتم آقا جان ترسیدم یه موقع شبانه حمله کنن به شما، شما چه میکنید آقا جان اینجا؟ فرمود اومدم این خارای زمین رو بکنم، فردا وقتی به خیمه ها حمله میشه این بچه ها فرار میکنن. بعد میگه دست منو گرفت، گفت بیا اینجا، شکاف بین اینجا رو میبینی؟ گفتم بله آقا. گفت بزن از اینجا برو. میگه افتادم رو پای حسین، گفتم آقا جان ما رو قابل نمیدونی، یعنی کجا برم آقا جان؟ اندکی صحبت کردیم، ابا عبدالله فرمود حالا برو، حالا برو تنهام بذار، میخوان یه مقدار برات قربت و تنهایی خودم گریه کنم، فدای قربتت یا ابا عبدالله، فدای قربتت یا ابا عبدالله، فدای تنهایی تو یا ابا عبدالله. روزه وهب و بارها برات خوندم با همسرش تو کربلا، میخواست بره میدان، مادرش تشویقش میکرد، همسرش میگفت نرو، منو بیوه نکن، منو به داغ خودت مبتلا نکن. مادرش گفت گوش نکن پسرم، برو از پسر پیغمبر دفاع کن. رفت میدان مبارز طلبی، دو نفر رو انداخت، برگشت گفت مادر راضی شدی؟ گفت نه، باید پیش حسین جان بدی تا ازت راضی بشه. یه مرتبه زنش دوید جلو، گفت وهب برو، برو از پسر پیغمبر دفاع کن. گفت چی شد؟ تو که میگفتی میدان نرو. گفت آخه یه چیزی شنیدم از حسین، جیگرم آتیش گرفته. چی شنیدی؟ گفتیدم ابا عبدالله یه نگاهی کرد به لشکر خودش، یه دستی به محاسنش کشید، گفت چقدر اندکن یاران من. ابا عبدالله یه نگاهی کرد، دید کسی دیگه باقی نمونده، رفت سراغ خیمه بنی عقیل، دید کسی نیست، سراغ بنی هاشم، هیچ کی نمونده، رفت سراغ خیمه امام سجاد. امام سجاد روی زمین افتاده بود تو خیمه، نمیتونست از جا بلند بشه. وقتی چشمش افتاد به ابا عبدالله، گفت عمه جان منو بلند کن، پسر فاطمه داره میاد. گفت بابا جان کارت با این قوم به کجا رسید؟ حضرت فرمود استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله، شیطان بر اینها چیره شده، اینا یاد خدا رو فراموش کردن. باید در این صحرا خون ریخته بشه. خبر جنگ و ظاهرن به امام سجاد ندادن. تا ابا عبدالله گفت خون ریخته بشه، امام سجاد گفت عین عمی العباس، عموم عباس کجاست؟ ابا عبدالله فرمود کنار علقمه پرواز کرد، گفت عین علی یون الاکبر، علی اکبر کجاست؟ فرمود اونم افتاد. عین حبیب، عین زهیر. گفت پسرم یه چیزی بگم، غیر از من و تو دیگه مردی باقی نمونده. یا ابا عبدالله حسین، فدای قربت حسین. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. حضرت اومد میدان سوار اسب، هر چی گفت بگذرید از همین جا نشد. گفت بس به رسم عربی بیای تن به تن بجنگیم. گفتن اینو قبول میکنیم. یه نفر از لشکر عمر سعد آمد بیرون. میدونید دو تا سوار حمله میکنن طرف هم، از کنار هم عبور میکنن، به هم ضربه میزنن. این حمله که از طرف ابا عبدالله، حضرت رو ذوالجناح ایستاد. این رسید به حضرت، حضرت ذوالجناح رو بلند کرد رو دو پا، یه ضربه ای به این زد به پای این. این رفت برگشت شمشیر رو داد به اون دستش، حضرت اون پاشم زد، افتاد از روی اسب. صدا زد گفت بیایید ببریدش. آمدن گفت زخمشو محکم ببندید، خیلی خون ریزی کرد. نفر دوم از بستگان همین شخص بود، آمد انتقام بگیره. حمله کرد طرف ابا عبدالله، به نزدیکی حضرت رسید، اسبش سر سم رفت خورد زمین. این مرد جنگی بود، خودش میدونست وقتی افتاد تو چند ثانیه هلاک میشه. اما دید ابا عبدالله فقط نگاه میکنه. پرید پشت اسبش، خجالت زده سر اسب و کش کرد، از میدان رفت بیرون. نفر سوم آمد، نفر سوم هم افتاد. یه مرتبه عمر سعد گفت اینجوری نمیشه، حمله کنید همه دست شفی به حسنه. آخ یا ابا عبدالله حسنه، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله حسنه، یا ابا عبدالله. میگه حضرت هجوم می آورد طرف اینها، مثل گله گوسفند که از جلو دهان گرگ فرار کنن، از جلو شمشیر ابا عبدالله فرار میکردن. 30,000 نفر وقتی فرار کنن چه قوقایی به پا میشه. هر بار حضرت هجوم می آورد، دوباره برمیگشت طرف خیمه ها، روی بلندی قرار می گرفت، با صدای بلند صدا می زد لا حول ولا قوت الا بالله. اهل حرم که صدای حسین رو می شنیدن بگفتن آقا هنوز زنده است. چند بار که یورش برد، عده‌ای زیر دست و پا تلف می‌شدن. شمر آمد پیش عمر سعد گفت هاذ ابن قتال العرب، این پسر علیه، پسر کشنده عربه، با این اینجوری قتال کنی لشکرت از بین می‌بره، چه کنیم؟ گفت بگو تیراندازا تیرباران کنن حسین. یا ابا عبدالله حسین، یا ابا عبدالله حسین، یا ابا عبدالله حسین. میگه این بار که ابا عبدالله هجوم آورد چند صد نفر به زانو نشسته بودن، یه مرتبه تیر باران کردن. یا ابا عبدالله حسین کل قنفذ مثل خارپشت میگه تیران نشست رو بدن ابا عبدالله، بدن قرق تیر، چند قدمی با ذوالجناح رفت، از شدت جراحت دیگه نمیتونست رو اسب بمونه ابا عبدالله، از هر طرفی که میخواست بیفته حیوان خودشو به اون طرف خم میکرد، نگه میداشت ابا عبدالله رو. اما یه وقت متوجه شد دیگه ابا عبدالله طاقت نداره، رفت یه گودالی پیدا کرد زمین پس، با ادب زانو زد، آقا رو پیاده کرد. آقا حسین نزل جناح دگر تا به استقامت داشت، آخ آخ نزل جناح دگر تا به استقامت داشت، نه سید الشهدا بر قتال طاقت داشت، آخ بلند مرتبه شاهی، آخ ز صدر زین افتاد. یا حسین بلند مرتبه شاهی ز صدر زیر افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. بلند بگو حسین، یا ابا عبدالله حسین. میگه حضرت تکمه های زره رو باز کرد، این تیرها نشسته بود تو زره، نفوذ کرده بود تو بدن، این زره رو در آورد بیرون. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یه مرتبه یه نانجیب یه سنگ پرتاب کرد، خورد به پیشانی ابا عبدالله. آقا حسین، ابا عبدالله این دامنو گرفت، میدونی زیر زره یه لباس زخیم میپوشن، میگه این لباسو گرفت آورد بالا، این خون پیشانی رو پاک کنه، هر مله به زانو نشست. آقا حسین، حسین، حسین زیر قلب ابا عبدالله رو نشانه گرفت. آقا حسین، حسین، حسین میگه تیر نشست، از اون طرف بیرون آمد، ابا عبدالله خم شد، تیرو از پشت سر بیرون کشید.
یا ابا عبدالله حسین، یا ابا عبدالله حسین، یا ابا عبدالله حسین. آقا جان کاش بودیم کربلا، سپر تیرها می شدیم آقا، ای کاش سر ما جای تو به نیزه می رفت حسین، ای کاش بچه‌ام زیر زمه از ما له می شدن، خاری به پای بچه های تو نمی رفت حسین. آقا حسین.
دیگه تیرو که کشید کمیز آب دم مثل نادان خون جاری شد. میگه این تیر دیگه ابا عبدالله رو از پا انداخت. اینجا بود که میگه گاهی بلند میشد ابا عبدالله، گاهی روی زمین میافتاد.
حسین جان، 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 حسین جان. میگه ابو عبدالله صورت گذاشت رو خاک کربلا، هی وای حسین. یه وقتی دارن میرن طرف خیمه ها، آقا حسین
اومد از جا بلند بشه، دید نمیتونه، صدا زد عباس، اون جعفر کجایی؟ دارن به خیمه ها حمله می کنن.
Yeah.